عشق به وطن در خط مقدم نبرد ایستاده اید، از جان خود گذشته اید تا ناموس و خاک این سرزمین را حفظ کنید. یادمان باشد که این راه راهی پر از خطر و فداکاری است، اما یقین داشته باشید که خداوند با شماست و پیروزی از آن شماست.
چو اینجاست ایران سرای کبیر، دیار یلان شجاع و دلیر، هژبران بیشه همه تنگ سیر، به دریان هنگ و به خشکی چو شیر، چو بر خط سرخیم و خیبر شکن، کنیم جان خود را فدای وطن. شیر یزدانه، هل کشور ایرانه، الله سپاه ایرانه، الله ارتش ایرانه، الله یل میدانه، الله مهد دلیرانه، الله بیشه شیرانه، الله شیر یزدانه، الله نهره شیرانه، الله حجت رحمانه، قرآن یا علی یا علی یا شه مردان یا علی مدد، یلا یلا مردا یلا، ایران یلا شیران یلا، نورهای دلیر کردای رشید، ترکمن نجیب العرب قلبی، یلا مازنی جونم آذری، مردان بلوچ گیلکی غیور، یلا جنوبیا تنگ سونیا دشت سونیا مردان دشت.
وقت و عاقبت همتون بخیر باشه. 11:32:25 توی بخش میخوام گفتگو بکنم با دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. های دکتر پور ابراهیمی بزرگوار، سلام و درود به شما، سال نو و عید باستانی نوروز رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران خوب شما. بنده ابتدا گرامی میذارم یاد و خاطر امام شهیدمون رو و همه
درود به شما
قدر رمضان رو و تبریک عرض میکنم، هم عید فطر پشت سر گذاشتیم، هم
بله
عید نوروز رو که ایام اون رو در سپری میکنیم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. پیام رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در آغازین لحظات سال 1405 این بود که امسال رو نامگذاری کردن به نام اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت ملی، و به نظر میاد که همه مردم در هر جایگاه و سمتی، حالا چه مقامات و چه مسئولان، چه فرماندهان نظامی و چه خود مردم، هر کدوم از ما یه وظیفه بهتمونه که انشالله بتونیم تحقق ببخشیم به شعار سال. میخواستم نظر حضرت عالی رو بپرسم، چه مسئولیتی بر عهده مدیران و ارزم به حضور شما مقامات، نیروهای مسلح و مردم که انشالله بتونیم در کنار همدیگه به آنچه که رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال مطرحش کردن تحقق ببخشیم.
من چقدر وقت دارم که تنظیم کنم؟
در خدمت شما هستیم آقای دکتر، تقریبا یه 4 دقیقه میتونیم با شما باشیم.
بله، خدمت شما عرض میشه، مستزعی در سال 92 در زمان حیات امام شهیدمان موضوع و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ با توجه به محورهای مهم و به وقتی اون چارچوبه و شاکله یه حرکتی که در زمان خودش تازه بود در اقتصاد کشور تراحی بشه، این کار انجام شد. اگر الان میخواد برگردیم ببینیم، با توجه به اینکه رهبر مردان انقلاب در راستای همون روشی که امام شهیدمون داشتن سالها رو نامگذاری میکردن، امسال هم ایشون نامگذاری اقتصاد مقاومتی رو با همون رویکرد وحدت ملی و امنیتی که باید در نام وجود داشته باشه نامگذاری کردن. این رو باز به هم رصد بکنیم، یه موضوع اساسی ما برمی‌گرده به اینکه آسیب شناسی بکنیم اتفاقات گذشته رو، هم نقاط قوتی که در طول این سالهایی که از ابلاغ سیاست‌های امام شهیدمون گذشته پیگیری بکنیم، هم نقاط قوتی که تحقق پیدا کرده، بخشی از ظرفیت‌های اون عملیاتی شده، بخشی از اونها در حد متوسط بوده و بخشی از اونها طبیعتاً نیازمند این بازنگری جدی است برای اینکه بتوانیم در مسیر پیش رو حرکت انقلاب رو و حضور به عبارت قدرتمند نظام اقتصادی در کشور رو بتونیم پررنگ ببینیم. این یک سرفصله. سرفصل بعدی هم اینه که متناسب با موقعیت زمانی و مکانی که اخیراً پیش اومده در کشور، ما طلایه جدیدی در حوزه اقتصادی داشته باشیم و به نحوی عمل بکنیم که از ظرفیت‌های پساجنگ بتوانیم استفاده بکنیم. اون چیزی که به نظرم مهمه در این دو سرفصل حضور مردم در حوزه اقتصادیه. حالا ما حضور مردم رو در همه عرصه‌ها عامل تعیین کننده می‌دونستیم. اتفاقات اخیر واقعا دست عنایت خداوند بر این مردم که این روحیه رو و این نحوه رفتاری که شما می‌بینید در این روزایی که تقریبا بیش از 20 روز از دوران جنگ رمضان داره می‌گذره، اما مردم ما هر روز پرشورتر میادین رو و حضور مردمی خودشون رو دارن تقویت می‌کنن. به نظر می‌رسه در این حوزه حضور مردم در بخش اقتصادی، چه با نگاه دوران قبل از جنگ بخواد به اون نگاه بکنیم، بازنگری همون سیاست‌های قبلی که ابلاغ شده متناسب با اون، و چه دوران پس از جنگی که انشاءالله با نصرت و یاری الهی و پیروزی قاطع مردم ایران در مقابل آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رقم خواهد خورد، بدونی انشاءالله اون مسیر رو بخوام دنبال بکنیم. من فقط تصور خودم اینه که شاید مهمترین مؤلفه‌ای که میشود در حوزه سیاست‌گذاری و حوزه عملیاتی کردن شعار ساد، که حالا بهتره بگیم فرمان رهبری به جای شعار، از واژه شعار هم استفاده نکنیم، به عنوان فرمان رهبری که امروز مطرح فرمودن، ما مهمترین مؤلفه رو حضور مردم در اقتصاد باید داشته باشیم. ما در طی سال گذشته علاوه که اقداماتی هم انجام شده، بعضا مثلا در دوره‌های گذشته حضور مردم بابت مالکیت بنگاه اقتصادی از طریق ترویج سهام عدالت داشتیم که حالا شکل قضیه و ظاهر قضیه این بودی که ما مردم دخیل بکنیم، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده. هنوز که هنوز بخش زیادی از بنگاه اقتصادی که مردم سهامدار اون هستن اجازه ورود به مردم برای تصمیم گیری اونها نداریم، یعنی اشکالاتی که باید بازنگری بشه و طبیعتا نمونه ای از این اقدامات رو باید به شکلی بتونیم عملیاتی بکنیم. شاید اگر از این منظر بخوایم بهش بپردازیم، به نظر من ایجاد یک انسجام ملی برای حضور مردم در اداره امور اقتصادی کشور که در سیاست‌های دیگه هم ضمناً به اون تاکید شده، سیاست اصل 44 روح حاکم و سیاست اصل 44 که توسط امام شهیدمون ابلاغ شده، اونم در راستای تکمیل همین حوزه سیاست اقتصاد مقاومتی است که امسال مجدداً نامگذاری شده توسط رهبر عزیزمون، و از این جهت اینها در حوزه تکمیل همین که طبیعتاً میتونن کامل کنن مسیر حرکت رو. پس من جمع‌بندی کنم این بخش از رایزم رو و اون این هست که اگر ما در حوزه مباحث اقتصاد معاملی که امسال هدف گذاری شده بخوایم اقداماتی انجام بدیم، تکالیفی برای مسئولین، برای آحاد مردم و برای همه اجزای نظام در نظر بگیریم، اولا بررسی ابلاغیه سال 92 تا امروز بررسی میکنیم که بخشش تحقق پیدا کرده، چه بخشهاش رو دلایل مختلف عملیاتی نشده یا موفقیت ها نسبی بوده، و متناسب با این آسیب شناسی مسیر حرکت رو برای امسال در بازنگری و یا نحوه مواجهمون در حوزه اقتصاد مقاومت تغییر
کنه.
موضوع بحث دوران پس از جنگ که طبیعتاً اتفاقاتی که در عرصه میدان در حوزه اقتصاد منطقه داره رقم میخوره، جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی کاملا متفاوت از اول جنگ خواهد بود. من این رو خدمت مردم عزیزان عرض کنم، این رشادتی که جوانان و فرزندان من به این مردم دارن از خودشون نشون میدن در عرصه مواجه با دشمن، که دست اینا رو باید دوستید. پیام آقای رئیس جمهور هم شب همین بود که فرمودن دست همه عزیزان و رزمنده عرصه دفاع رو دارن میبوسن، و این نشان دهنده اون ارادت رئیس جمهور و همه مردم ما به این عزیزان. پس بنابراین در این فضایی که این گونه رزمندگان شدن از خودشون رشادت نشون میدن و مردم اینجوری دارن در سیانت از انقلابشون میدانها رو در تسخیر خودشون قرار دادن، خیابونها رو در تسخیر خودشون قرار دادن، با اون روحیه جهادی، با اون روحیه شهادت طلبی به این عرصه اومدن، طبیعتا دوران پسا جنگ مدرسه اقتصادی هم کاملا متفاوت خواهد بود. و پیشبینی بنده این است که مسیر حرکت انقلاب ما در دوران پسا جنگ در عرصه اقتصادی قطعا تغییر خواهد کرد، معادلات منطقی به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا خواهد کرد و البته اینها همش باید در راستای استفاده از ظرفیت‌های توانمندسازی اقتصاد درون ایران شکل بگیره، که ما که به عنوان یک مجموعه مختلف در حوزه اقتصادی از این اقتصاد نام می‌بریم، بتواند انشاءالله این تکانه‌هایی که از اقتصادی که از اون نام می‌برند در دنیا که مقاومت‌سازی اقتصادی رو تضمین می‌کنه، این تکانه‌های مثل تحریم، تکانه‌های مثل تحولات اقتصادی منطقه‌ای، تکانه‌های مثل رهن حوادث طبیعی نتونه در اقتصاد ایران ان شاءالله اثر بذاره.
خیلی زنده باشید، ممنونم. خیلی متشکرم آقای دکتر پور ابراهیمی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنیم. عزیز دلید، زنده باشید، انجام وظیفه است. قربونتون برم، فدای شما، خیلی مخلصیم، التماس دعای خیر. قربونتون برم، همینطور شما، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
منو خاک وطنم قصه ها داریم، قصه از سپیدی قله ها داریم، قصه ی سالت و سبزی و ریشه، قصه از زلالی چشمه ها داریم. الهی ای وطن پاینده باشی، بمیرم تا همیشه زنده باشی، سرنگ پرچم تو افتخارم، به راه عزتت سر می‌گذارم.
شاید 10 سالی بود بعد از آخرین شب یلدا که همه فامیل دور هم جمع شده بودن، همدیگر رو ندیده بودیم، مگر 2-3 بار برای عید نوروز. انگار تو همه این مدت همه ما توی غربت عجیب بودیم این همه سال. گاهی اوقات بعضی اتفاقها میفته به جای اینکه هر بار فقط تو مراسم ترحیم یا عروسی همدیگر رو ببینیم، مجبور شیم دور هم جمع شیم، و این چقدر قشنگه بعد از سالها. این دفعه هم همین اتفاق افتاد، به صورت کاملا تصادفی با فامیل یک جا جمع شدیم. هرچند دلیل این جمع شدن از روی یک هراس بود. چشم هامون ترس زده بود، ولی وقتی که نگاه می کردم شروع که صورت ها با اینکه بیشتر شده بود لبخند روی اونها بود. همه از دیدن هم بعد از سالها خوشحال شده بودند. حتی کسایی که با هم مدت ها بود حرف نزده بودند، خودشون زده بودن به اون راه و شروع کرده بودن از همه خاطرات و اتفاق های این مدت صحبت کردن. این فضا هرچند از یک ترس دست جمعی شکل گرفته بود، ولی انگار نه انگار. من که از دور نگاه میکردم با خودم میگفتم چی میشد؟ ما همیشه به این فکر میکردیم شاید فردایی نباشه. پس خاطرات رو با هم بسازیم، با هم بخندیم، چون زندگی فقط زنده بودن نیست، به هم لبخند زدن و با هم بودنه.
خب ما گفتیم که به ما پیامک بدین به 3881 و به ما بگین که دوست دارین که نهار خونه کی باشین و چی بخورین. سرکار خانم ملیحه چراغی گفتن که پیام دادم چند بار و پیام ما رو نخوندین. ما تو هر صفحه 10-12 تا پیام میاد، بعد هر بار که به روز رسانه میکنیم اون پیام میره پایین. مجدد به ما پیام بدین، چشم، پیامتون میخونیم، چون حجم پیامو زیاده ابوالفضل. یعنی بعض وقتا یعنی فرصت نمیشه یه سری پیام یا نمیبینیم واقعا که بخونیم،
وگرنه که هیچ تعمدی نیست. نیکزاد بچه یقلی نوشته سلام، همین صدای بچه های صدا و سیما که روحیه مردم رو شاد میکنن، از 100 تا چلو کباب هم بهتره. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای نیک‌زاده عزیز از اقلید. ما کار زیادی نمی کنیم، فقط وظیفه‌مون رو انجام میدیم. در سنگر رسانه نوشتن سلام، پیام منو بخونی تو رو خدا، شماره 0910-1-2 شماره آخر 63. چرا کامل بخونم؟
خوب نخونم بخونم
که بعد تو زنگ بزنی مزاحمت ایجاد کنی؟
خب نه نخونم اصلا، کامل نخونم.
خب نه میخونم چون طرفی که فرستاده بدونه.
کسایی که اسم نمیدن، اسم خودشون نمیگن، معرفی نمیکنن، ما شماره شون رو میکنم، ولی نمیشه کامل بخونی.
حسین کبی از اهواز هم نوشته حالا که ناهار ما رسید پیام رو نخوندید، اینو یادتون باشه، ایده خوبی به هم دادید. سعید کبی اهوازیه. خیابون لشکرآباد رفتی؟
من لشکرآباد، چلنگآباد، آمری، نادری، کیانپار، زیتون، کودابدالله، آخر از
خب باشو باشو باشو
بگم باشو.
نه نه نه
گفتم که بدون.
بله. چرا اهواز رو بلدی؟
من خب چون اهوازی ها رو دوست دارم، خوزستانی ها رو دوست دارم.
آقا این که لوره در این نمیشه که جایی نرفت،
مهمون نوازم با معرفتم. بله
حاج مجید از
خیلیه چقدره؟
خیلی زیاده.
حجمش اندازه‌شو با دستشون بده.
سایز نه نه بیان. با دست نه، نگاه کن بیا اینجا.
مقدارشو بگو.
الان مقدارش مقدارشو بهت میگم. هم اندازه‌شو هم حجمشو هم مقدارش. ببین اینجا الان ما چقدر عدد داریم. اینا هر کدوم صفحه هست دیگه.
ببین من یه کاری
کنم. ما اولا که تو هر صفحه بیشتر از 10 تا داریم. فکر کنم تقریبا اگه اشتباه نکنم حدود 20 تا پیام داریم تو هر صفحه.
خب من تو رادیو پیران یه کاری میکنم 80,000 تا پیام بیاد.
خیلی خوب دمت کرد.
حالا شما 40,000
یه دوستی نوشته بود که خونه پیمان طالبی با ویشگاه.
نه نه با ویشگاه بود.
آره. آدرس پیمان هم داره.
نه دیگه، حالا شما میتونی بهشون بگی.
میشه آدرس پیمان من بدم بزنه؟
خسرویان، بذار اینو بخونم. خسرویان هم از مسجد سلیمان.
نمینتونیو بزنه.
نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای نالو و آقای محمد گراوند.
گویل بختیاری، شیر بچون بختیاری، گویل بختیاری میگه نه بختیاری خیلی دوست داشتنی. خواستم یه شعر بگم گفتم الان دوباره
شعر بلد نیستی.
آقای خسرویان خیلی مخلصم به خدا، شما من رو هر روز خجالت میدی، دمتون گرم و انشالله که سلامت باش، تو سال بسیار خوبی هم در انتظار شما خانوادتون باشه. سلام، محسن حیدری از ابرکوه، من دارم برای همه غذایی که مادرم درست میکرد تنگ شده. امروز ششمین سالگرد آسمانی شدن روح همه مادران آسمانی شاد. الهی آمین. الهی که
گرامن تو مردی؟ مرده این آقای ترمیزاد
رو ثابت کنم که من مردم. مردم صدا صدا به این خوبی
نه، به صدا نیست، به لباس. چرا هر روز صورتی میپوشه؟
بابا من چند تا صورتی
اولا که اشکالی نداره که خب من خودم هم لباس صورتی دارم.
گرانوند صورتی،
من پیراهن صورتی
از ابرا بیرون.
آره
من اصلا صورتی دوست دارم، رنگ خیلی قشنگیه، رنگ صورتی خیلی قشنگه.
تو خودت الان برای چی قرمز پوشیدی؟
من خودم شرایط جنگی وحشی خشانت هم الان بالاست.
خشانت
خب بگیرم ترامپو به فارسی سلیس.
آها خب نگو نگو نگو. خب بریم سراغ پیامک های چند. آره، تا پیامک دیگه بخونیم. نوشته دوست دارم خونه مامان بزرگم باشم، غذا ماکارونی بخورم. سید علی اصغر سید پور آذر از مرز بازرگان.
جا میشه این همه اسم تو شناسنامه؟
دیگه شده دیگه،
یه رب اسم داره.
خب خانم مهسا کسریان از دامغان نوشته برم خونه یه فامیل ولی کنار هم باشیم و یه نون پنیر سبزی دور هم بخوریم.
قبول داری بعضی از فامیلو همین که سالی یه بار ببینیم باید خدا رو شکر کنیم؟
ببین همین قضیه که شما برای شکم خونه کسی نمیری به نظر من باید بی خدایی شد.
بله.
همین قضیه که به خاطر دلتنگی و دوست داشتن اون فامیل دوست قوم و خیش میری خونه
شما بده فامیل خوبی داره.
بله
واقعا فامیل خوبی دارن بعضیا.
حالا شما برای شکم میری یا برای دیدو؟
من اصلا فامیلامون نمیخوام ببینم.
خب هیچ جوابونی واقعا.
سالی یه بار دست بلند میکنیم دور، خیلی دور.
آقای نگهبان فکر کنم از ایناست که مثلا از خانواده پدریش فقط با باباش رفت آمد داره.
نه با بابام هم قهرم
اصلا بد آموزی داره بابا حضورش. سلام، خونه مادر بزرگ قیمه بوشهری فلفلی معصوم سادات حسینی از قم.
از قم
قیمه بوشهری فلفلی.
به به فلفلی
نمیشه قیمه فلفلی بوشهری بده؟
قیمه فلفلی بوشهری. آها نوشتن که از خانم مریم نوری نوشته: سلام، دوست دارم امروز خونه بابام باشم و کباب بخورم، ولی بابام آسمانی شده و دلم خیلی براش تنگ شده. مریم نوری رنجبر از
روحشون
تهران
شاد باشه.
بله سیروس چی گفتی؟
میدونین 52 باید خدافظی کنیم.
بله میدونین.
بله
ممنونم از اینکه
گفتم بگم. بالاخره کمک کنم به رادیو جوان.
دمت گرم.
خب یه دوست
دارم که نمیدونم
اینا رو جبران میکنه. این لحظاتو در رادیو پیران برای جبران کنیم.
بله حتما. من گذاشتم به وقتش ان شاء الله جبران.
کجا گذاشتی؟ من برام بردارم.
حالا بهت میگم. خب حسن میلان نوشته: سلام، بر لب جوی بنشین و گذر عمر ببین. راستی اقراق نشه، بیشتر از 50 نفر عیدی دادم، ولی دریغ از یک عیدی. اگه میشه شماره کارت بدم برسونید دست خوندو دوکیانو داداش. ما خودمون استاد این کاریم.
خانم دکتر فرعی میگه که شماره شبا بدین. بعد آره. گفتم که ممنونم.
بعد آره نه بعد من گفتم ممنونم. گفت واقعا 10 تومن
واقعا 10000 تومن
فرعی نهایتا یه دمنوش جلاب میده بهت.
همونم
بود
همونم ما راضیم.
همونم خوبه.
خیلی ممنونیم ابوالفضل از همراهان همیشه یه رادیو جوان.
بله از مردم
کنارمونم
عزیزمون.
بعد از آن ساعت 17 تا 20
بعد از ظهر
برنامه داریم زنده و مستقیم برای ایران از رادیو جوان. دوستتون دارم و از طرف من خداحافظ.
بله دوستان عزیز، همراهان گرامی، داریم نصیب میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. از همه شما تماسگاهی خیلی دارم. این لحظه ها لحظه هاییست که دعا خیلی خیلی به اجابت نزدیکه. برای سلامتی و پیروزی و فتح و ظفر رزمندگان اسلام دعا بکنیم. برای عاقبت به خیری همه مردم، برای سرافرازی و سربلندی کشورمون آرزو کنیم که انشاءالله همه مردم در سلامت و عافیت باشن و سال جدید براشون پر از اتفاقهای خوب باشه. منم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ویژه برنامه قرار از شبکه جوان همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن.
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون.
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره.
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار ساز و خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اونایی که امروز متولد شدن یا قرار امروز متولد بشن. اصلا سلام به اونایی که امروز روز تولدشونه. اصلا هر کسی که بهاریه تولدش مبارک باشه. البته این تولد میتونه شامل حال هممون باشه. فرقی نمیکنه که شناسنامه ها چی میگن و چه روز و فصلی رو به ما نشون میدن. همه ما میتونیم امروز رو به عنوان روز تولد خودمون در نظر بگیریم و به خاطر این اتفاق بزرگ امروز رو جشن بگیریم. چطور؟ میگم براتون یه فرصت کوتاه به من بدین برمیگردم. به آسمون نگاه کنیم، به زمین زیر پامون نگاه کنیم، به درخت، به گل، نسیم رو نفس بکشیم. سر از این گوشی و تبلت و فضای مجازی و این رسانه‌های جور و جور برداریم دیگه. یه خورده به خودمون بیاییم، یه خورده نگاه کنیم به این بهار و زیبایی و طبیعت و بهترین رسانه خود طبیعت. یه خورده با طبیعت پیوند بخوریم، صداشو بشنویم. چه صدایی. پیامش هم دریافت کنیم دیگه. بعد به پیامش خوب و عمیق فکر کنیم. حالا ما تو جریان این تولد بزرگ قرار گرفتیم، پس منم با عشق میگم تولدمون مبارک. تولدتون مبارک. نشونی قرار امروز رو در آیه هایی از نور پیدا کردم. همان خدایی که زمین را برای شما فرشی گسترده و آسمان را بنای افراشته قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون آورد، پس برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می دانید. سوره مبارکه بقره آیه 22. نگاه کردن به رنگ و نور یک بنا میتونه ما رو با حس و حال خوبی که در اون مکان جریان داره پیوند بزنه. مسجد همون جاییه که روحت رو با حس و حال خوب پیوند میزنه. آشنایی با یک مسجد دیگه به وقت قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جمعه اردبیل می پردازم. مسجد جمعه یا جمعه مسجد اردبیل یکی از کهن‌ترین یادگارهای معماری اسلامی در شمال غرب ایرانه. بنای خاموش اما پر از گفتنی که قرنها تاریخ رو در دل نگه داشته. این مسجد در شهر اردبیل و بر فراز تپه‌ای تاریخی قرار داره، جایی که پیش از اسلام هم محل عبادت بوده و گفته میشه روزگاری آتشکده‌ای در کنار اون وجود داشته. بنیان اصلی مسجد به دوره سلجوقیان برمیگرده، دورانی که معماری ایرانی اسلامی به اوج شکوه و خلاقیت رسیده بوده. هرچند امروز از اون مسجد عظیم تنها بخشی از بنا باقی مانده، اما همین بازمانده ها هم عظمت گذشته رو به خوبی یادآوری می کنن. آنچه امروز از جمعه مسجد اردبیل می بینیم گنبدخانه و ایوانی بزرگه، بخش هایی که از ویرانی های زمین لرزه، حمله مغول ها و گذر زمان جان سالم به در بردن. مناره آجری مسجد با بدنه ای استوانه ای از بخش های شاخص بناست که هنوز هم نگاه ها رو جلب می کنه. مسجد اردبیل از نظر نقشه و ساختار تفاوتی جالب با بسیاری از مسجدهای همدوره خودش داره، چرا که برخلاف الگوی رایج چهار ایوانی سلجوقی با طرحی متفاوت ساخته شده. همین تفاوت اون رو به بنایی منحصر به فرد در میان مساجد تاریخی ایران تبدیل کرده. در روزگار آبادانی، گنبدی با شکوه با تزئینات چشم نواز بر فراز مسجد قرار داشته و نور از روزنه‌های ظریف به فضای محراب میتابیده. راهروهای زیرزمینی منظم هم در زیر بنا نشان از هوشمندی معماران اون دوره در ساماندهی حرکت و تجمع مردم داره. جمعه مسجد اردبیل تا اوایل دوره صفوی همچنان فعال و آباد بوده و آخرین مرمت‌های مهم اون به دوران ایلخانی برمی‌گرده. امروز این مسجد با قدمتی نزدیک به 800 سال در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به عنوان پایگاه ملی میراث فرهنگی شناخته میشه. درون مسجد شبستان تابستانی با محرابی بسیار زیبا قرار داره. محرابی که یکی از شاخص‌ترین